پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده با پرچمی نیمه افراشته و یادی از حسین ضیایی، رئیس بخش ایران شناسی دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس، کارشناس آثار شهاب الدین سهروردی و مولانا و اسلام شناس که چهارشنبه شب درگذشت.
یکی از نویسنده ها، محققین و ایران شناس های خیلی مهم و با ارزش ما بودند.
با خطاطی ها و گالری نقاشی خط هنرمندان ایرانی در کوالالامپور تا پایان ماه رمضان.
از جمله استاد امیرخانی، استاد کیخسرو خروش، استاد احسایی و استاد شیرازی هم آثارشون هست.
با جشنواره فرهنگی و هنری شب‌های رمضان و اجرای گروه موسیقی سیمینولوژی با صدای سیمین سماواتی در برلند.
دست‌هایم نمی‌توانند بنوازند آنچه را.
و با سه نمایش خانی آخر هفته از گروه تئاتر داروگ در ریچموند کالیفرنیا و مرور بر 26 سال کار تئاتر این گروه در سان فرانسیسکو در گفتگو با سپیده خسروجاه، یکی از سه پایه‌گذار گروه.
به خاطر ناامیدی سیاسی دلمون نمی‌خواست یه کار سیاسی بکنیم، بلکه خیلی دلمون می‌خواست کار فرهنگی بکنیم.
حسین ضیایی استاد ایران شناسی و اسلام شناسی دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس UCLA چهارشنبه شب بر اثر بیماری در آستانه 67 سالگی درگذشت. گستره دانش حسین ضیایی محدود به عرفان و اشراق و اشراف به آثار شهاب الدین سهروردی و همچنین مولانا شناسی و اسلام شناسی نبود و ریاضی و فیزیک را هم در بر می گرفت. حسین ضیایی که از وارد شدن در مناقشات سیاسی پرهیز می‌کرد، در پی انتخابات 22 خرداد 1388 در سخنرانی عمومی در گستره تخصص خود نوجز گرفتن دروغ، بداخلاقی و خرافه در جمهوری اسلامی ایران را نکوهید.
بدعت 30 ساله نشان داده که نتیجه‌اش آدمکشی است. نتیجه‌اش حق انسان‌ها رو پایمال کردنه.
اینک بسیاری از فرهنگ دوستان با درگذشت حسین ضیایی سوگوار شدند. همکارم فهیمه خضر حیدری از نیره توحیدی، چهره شاخص دست‌اندرکار برگزاری رشته سخنرانی‌های دانشگاهی، پژوهشی و تحلیلی در دانشگاه UCLA، دانشگاه حسین ضیایی و رئیس بخش جامعه شناسی جنسیت و زنان دانشگاه دولتی کالیفرنیا در نورثریج و از آشنایان با استاد حسین ضیایی درباره کارنامه او پرسیده است.
پروفسور حسین ضیایی از محققان برجسته ایران شناسی بودند. ایشون لیسانسشون رو در رشته ریاضی و فیزیک از دانشگاه ییل گرفته بودند و دکتراشون رو در فلسفه اسلامی و اشراق از دانشگاه هاروارد. و قبل از اینکه در دانشگاه کالیفرنیا تدریس کنند، چند سالی در دانشگاه تهران، دانشگاه شریف، دانشگاه هاروارد و دانشگاه براون و کالج اوبرلین هم درس داده بودند. تألیفات متعددی دارند، چندین کتاب نوشتند در زمینه‌های فلسفه اسلامی، به خصوص در معرفت شناسی، در مورد اشراق و شهود، به خصوص در معرفی کارهای و افکار سهروردی برای خوانندگان انگلیسی زبان کتاب‌های متعددی دارند. چندین کتاب ایشون در نقد و تحلیل متون قدیمی فلسفی ایرانی و عربی، یعنی هم ایشون تسلط داشتن به زبانهای فارسی و عربی و متون قدیم رو حاشیه نویسی میکردن، نقد میکردن و یک سری از آثارشون رو در این زمینه ها نوشتن، مثل پرتونامه درباره سهروردی، شرح کلمت الاشراق شمس الدین محمد سهروردی، دانش و اشراق، انوریه و بسیاری دیگه و چندین مقاله علمی داشتن، حدود 54 مقاله که در نشریات معتبر دانشگاهی به چاپ رسید. ایشون یکی از نویسنده ها، محققین و ایرانشناسای خیلی مهم و با ارزش ما بودند. دانشجویان متعددی ازشون بهره‌مند شدند. ایشون رئیس مطالعات ایرانشناسی دانشگاه UCL بودند و در سال 2010 هم به عنوان رئیس انجمن بین‌المللی تاریخ شناسان علوم انتخاب شدند.
پروفسور زیایی نامه‌ای هم پیش از این نوشته بودند، خطاب به فرهیختگان و روشنفکران ایرانی، و در مورد رواج دروغ در حکومت در ایران صحبت کرده بودند. نگاهشون در مورد ایران و وضعیت پیش روی ایران چه بود؟
از فجایعی که اخیراً تو ایران اتفاق افتاد بعد از انتخابات ریاست جمهوری و ظهور جنبش سبز، این اخبار خیلی ناراحتشون کرده بود و شدیداً وارد مسائل سیاسی شدن. چندین مصاحبه نشریات و رسانه‌های ایرانی و بین‌المللی انجام دادن، چندین اعلامیه و بیانیه رو امضا کردن، خودشون گاهی پیشتاز نوشتن این بیانیه ها می‌شدن. یکی از مقاله هایی هم که نوشتن تحت این عنوان بود که دروغ و خرافه دو مشکل بزرگ جمهوری اسلامی، و ایشون معتقد بودن که در جامعه ایران ترویج خرافات و دروغگویی دو تا از مشکلات بزرگ فرهنگ ما و فرهنگ سیاسیمون هست که تا وقتی حل نشه ما نمیتونیم به طرف دموکراسی پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته باشیم.
نیره توحیدی در لس آنجلس. شنبه فرهنگ دوستان در لس آنجلس، شهر استاد حسین زیایی و میزبان یکی از پرشمارترین جوامع مهاجر ایرانی در مراسمی یاد او را گرامی خواهند داشت. و اکنون سری میزنیم به یک شهر دیگر که اخیراً و رفته رفته میزبان انبوهی از مهاجران ایرانی شده است، به کوالالامپور که چند سالی است طبق یک توافق در ماه رمضان میزبان برگزاری نمایشگاه آثار خوشنویسی و دیگر هنرهای ایران است. امسال هم NN گالری تا پایان رمضان 40 اثر خطاطی و نقاشی خطهای هنرمندان ایرانی را به نمایش گذاشته است، هم آثار جوانان و هم آثار پیشکسوت‌ها را. از جمله 3 اثر از امیرحسین ذکرگو، استاد هنرهای شرقی و اسلامی در مؤسسه بین‌المللی تفکر و تمدن اسلامی مالزی را.
در این نمایشگاه یک مجموعه آثاری از طیف وسیعی از خط به نمایش گذاشته شده، از قدیمی ترین و کهن ترین سبک خط اسلامی که خط کوفی باشه در این آثار داریم، تا میرسه به خطهای نسخ و سلس و ریحان و محقق و سرانجام نستعلیق، ولی از اینجا فراترم میره و آثار خط نقاشی هم به نمایش در آمده. آثار خط نقاشی آثاری هستند که معمولا قطعاش بزرگتره، به جای قلم از قلم‌مو استفاده میشه و به جای مرکب از رنگ و به جای کاغذ از بوم استفاده میشه. در این نمایشگاه آثار برجسته‌ای از هنرمندای به نام ایران، از جمله استاد امیرخانی، استاد کیخسرو خروش، استاد احسایی و استاد شیرازی هم آثارشون هست و چند نفر دیگه. خود من هم 3 اثر در این نمایشگاه داشتم. جذابیت این نمایشگاه سیر تحولیه که از ابتدایی ترین ولی آثار فاخر خط اسلامی تا اوجش توی دنیای مدرن به صورت هنر مدرن به نمایش گذاشته شد.
امیر حسین ذکرگو، هنرمند و استاد هنرهای شرقی و اسلامی در کوالالامپور. در برلن از 3 اوت 13 مرداد جشنواره‌ای فرهنگی و هنری به نام شب‌های رمضان آغاز شده است. این جشنواره را یک انجمن فرهنگی آلمانی به نام پیرانا برگزار می‌کند. هدف برگزار کنندگان این جشنواره آشنایی بیشتر با فرهنگ‌های مختلف و برقراری گفتگو میان آنان است. یکی از شب‌های این جشنواره به اجرا و کنسرت سیمین سماواتی، خواننده جوان ایرانی، اختصاص یافته است. سیمین سماواتی که گروه موسیقی سیمینولوژی را از سال 2002 9 سال پیش پایگذاری کرده، چهارشنبه 2 شهریور 24 اوت کنسرتی را در خانه فرهنگی پیرانا اجرا کرد. همکارم شیرین فامیلی از همین اجرا میگوید.
دستهایم نمیتوانند بنوازند آنچه را گوشهایم می...
سیمین سماواتی خواننده و آهنگساز جوان موسیقی جاز در کنسرت برلین را گروه موسیقی او سیمینولوژی همراهی نمیکردند. همنوازان او یک گروه از نوازندگان آلمانی مقیم برلین بودند که همانها او را به این کنسرت دعوت کرده بودند. اما آنگونه که حاضران در این کنسرت نشان دادند، اجرای آنها زیبا و موفق بود. سیمین سماواتی که از پدر و مادری ایرانی در سال 1976 در آلمان متولد شده، تحصیلات خود را در رشته موسیقی کلاسیک در مدرسه عالی موسیقی و تئاتر شهر هانوفر آلمان به پایان رسانده است. او تا کنون در بسیاری از شهرهای اروپایی و غیر اروپایی از جمله ترکیه، ارمنستان، گرجستان و جمهوری آذربایجان کنسرت داشته است. گروه موسیقی سیمینولوژی حدود 7 سال است که در فستیوال‌های جاز آلمان شرکت دارد و در میان دوستداران این سبک از موسیقی شناخته شده است. این گروه تا کنون چندین جایزه موسیقی جاز و بلوز را در برلین ربوده است. سیمین سماواتی در فستیوال فرهنگی پیرانا چند آهنگ به زبان عربی، عبری و فارسی اجرا کرد که بسیار مورد استقبال حاضران در کنسرت قرار گرفت. در پایان کنسرت با سیمین سماواتی گفتگوی داشتم. او قبل از همه خوشنودی خود را از برگزاری این کنسرت ابراز داشت و گفت:
من که خیلی خیلی خوشحالم. ما اولین بار با هم یک کنسرت داریم، ما 8 نفر، و هممون لذت بردیم و من احساس کردم که همه شنونده ها لذت بردن و این برای من از این بهتر نمیشه، مگر قبل از این طور دیگه ای بود. قبل از این ما با این گروه کار نکردیم. این گروه فقط برای این کنسرت من دعوت کردم، این موسیقیانو. خانم سماواتی، من متوجه شدم شما غیر از این که میخونید کارهای دیگه ای هم در ارکسترتون بر عهده شما، یعنی فقط آواز نمیخونید؟ بله، من یه گروهی دارم به اسم سیمینولوژی، اونجا خواننده هستم، اونجا هم بیشتر آهنگا رو من خودم مینویسم، شعر مینویسم، شعرهای حافظ و نظامی و مولانا میخونم. قبلا در مصاحبه‌ای که با رادیو فردا کرده بودید گفته بودید که در سن 20 سالگی تحصیلاتتون رو در هانوفر تموم کردید، ولی با اینکه موسیقی کلاسیک تحصیل کردید جذب موسیقی جاز شدید. چه چیز موسیقی جاز شما رو جذب کرد؟ خب من عاشق موسیقی کلاسیک هستم، چون خیلی یواش، خیلی ساکت تا خیلی بلند، همه چیزا تو این هست و من احساس میکنم تو موسیقی کلاسیک دکلنگ، همه اون صدای هر سازا خیلی خیلی زیاد آدم روی این کار میکنه. تو موسیقی جاز بیشتر راجع به بدی نوازی است. تو کلاسیک بیشتر وقت آدم همون نوتا رو میزنه. من خودم شروع کردم به کلاسیک، فقط نوت داشتم و همیشه آدم میگفت خب باید اینطوری بزنی که مثلا بیتهوون خواست یا موزارت خواست، و منم خودم فکر کردم خب ولی چرا من نمیتونم اینطوری بزنم که من میخوام. من تو موسیقی جاز اینطوریه، یه کسی مثلا یه آهنگی میسازه، یه کسی دیگه میخونه، ولی نه اینطوری که اون آقای خانم ساخت. من با فضای خودم اینو میتونم بخونم. از این بدی نوازی، از این راحتی و آزادی من خیلی لذت بردم. اشاره کردید به این که غیر از اشعاری که خودتون میگید روی اشعار شاعران کلاسیک هم کار میکنید. اشعار کدام یک از شاعران کلاسیک به خصوص شما از اون خوشتون میاد؟ من عاشق خیامم. این اولین کسی بود که من باهاش آشنا شدم، با شعرهای خیام. من شعرهای حافظ آشنا شدم، با شعرهای مولانا و نظامی. این همه شعرهای برای من یک گنجینه است که من توش فرو میرم و یاد میگیرم. برای من خیلی جالبه، چون مثلا نشناختم. من 2002 شروع کردم با این شعرها که باشون آشنا بشم، یاد بگیرم. معلم دارم که به من قشنگ میگه چجوری معنیشون چیه، از کجا میان. این برای من خیلی خیلی جالبه. شما تا به حال در شهرها و کشورهای مختلف کنسرت داشتید و در اکثر جاهایی که بودید ایرانی ها هم در کنسرت شما شرکت داشتن. کلا استقبال ایرانی ها از موسیقی شما چطوره؟ من احساس میکنم که اول یه کمی سخته، چون یه چیزی هست که بیشتر ایرانی ها نمیشناسن. شعرا رو میشناسن ولی زیانا توی دستگاه مخصوص این شعرا رو نشون میدن. برای من یه جای دیگه میرم با این شعرا و ملودی‌ها رو که من می‌سازم در گوش‌های ایرانی تازه است برای بیشترشون. فکر می‌کنم که اول کمی سخت ممکنه باشه ولی من احساس می‌کنم که بیشترشون دارن و چیزای تازه‌ای همیشه بد نیست، یه زیبایی تو این چیزا هم هست. آخرین آلبومتون یه آلبوم تازه‌تون توضیح بدید که چی هست؟ اسم آلبومم صبوریه و بیشتر شعرا رو نوشتم اون موقعیتی که همه فضا همه خراب بود تو ایران با احمدی نژاد و آدم میدید که مردم ها متاسفانه دارن میمیرن روی خیابون ها. این خیلی قلبم خیلی زیاد گریه کرد روی این مدت توی این مدت و این برای من یک کمکی است که من اگر خیلی غمگین باشم من شعر می‌نویسم و این بیشتر شعرها برای مردم های ایران نوشتم.
سیمین سماواتی و سیمینولوژی، شب‌های رمضان در برلن.
پیک فرهنگ.
منصور تایید، سپیده خسروجاه و فرهاد آیش به علاوه بلا واردا، حمید احیا، بهزاد گل محمدی، کیومرث حکیم، فرید نبوی، نینا شریف، ترانه حماسی و بسیاری هنرمندان ایرانی دیگر در 26 سال گذشته با بیش از 50 نمایش بازار تئاتر را در سان فرانسیسکوی کالیفرنیا و پیرامون آن در میان مهاجران ایرانی داغ نگاه داشتند. با تأسیس گروه تئاتر داروک که گاهی هنرپیشه‌های میهمانی مثل فخری خروش و ویدا قهرمانی را با گروه به صحنه برده است. به جز فرهاد آیش که در دهه دوم فعالیت داروک به ایران رفت و به هنرمندان تئاتر و سینمای ایران پیوست، بقیه اعضای داروک کار را در همان سان فرانسیسکو ادامه دادند یا مثل سپیده خسروجاه پس از پایان جنگ 8 ساله ایران و عراق یک پا در وطن و پای دیگر در غربت دارند. در این آخر هفته هم داروک در ریچموند کالیفرنیا 3 نمایشخانی دارد. کوپنهاگ نوشته مایکل فرین، راوی بحث 2 دانشمند اتمی در آلمان هیتلری، مالی سوینی، اثر برایان فریل، داستان زن نابینایی که در 41 سالگی بینا می شود و چشم به دنیای ناشناخته باز می کند. و 4 مکالمه، نوشته یوریک کریم مسیحی، نمایشنامه نویس ایرانی، حاکی 4 مکالمه جداگانه در 4 فصل سال در داخل یک اتومبیل در حال سفر در ایران امروز. نمایشنامه خانی هایی از جمله با هنرنمایی مژده شمسایی، هنرپیشه تئاتر و سینمای ایران، فعلا مقیم پالوالتوی کالیفرنیا و نقش آفرینان دیگری که سپیده خسروجاه یکی از 3 بنیانگذار گروه داروک پس از مرور بر 26 سال فعالیت هنری این گروه به ما معرفی میکند. خانم سپیده خسروجاه، بپردازیم به تأسیس گروه داروک. 26 سال پیش از این چه نیازی موجب تشکیل گروه شد؟ چه شد که شما و فرهاد آیش و منصور تایید به این نتیجه رسیدین اون موقع که باید کار تئاتر بکنیم در سان فرانسیسکو؟
والا قبل از تأسیس گروه داروک هم من، هم فرهاد، هم منصور کار تئاتر می کردیم، ولی سال 1985 که داروک رو تشکیل دادیم برای هر کدوم ما تو زندگیامون یه چیزای اتفاق افتاده بود که تئاتر پاسخگوی تمام اون اتفاقایی بود که افتاده بود، از لحاظ اجتماعی یه نوع یأس و ناامیدی که دوری از مملکت تو هر سه ما ایجاد کرده بود و یه احساسی که ما یه نوع رابطه هنوز با زبان فارسی، با هنر فارسی و فرهنگ فارسی می‌خواستیم و اینکه به خاطر ناامیدی سیاسی دلمون نمی‌خواست یه کار سیاسی بکنیم، بلکه خیلی دلمون می‌خواست کار فرهنگی بکنیم. ما حالا دیگه می‌خواستیم که کمیته فرهنگی ایجاد کنیم توی اینجا و این دلیل بود که ما با هم دور هم جمع شدیم و خلاصه گروه تئاتر داروک رو تشکیل دادیم و شروع کردیم به کار کردن.
مشخصه اولین نمایش‌های شما که به دهه 60 و زمان جنگ 8 ساله ایران و عراق برمیگرده چی بودن؟
دارک تقریبا میشه گفت 3 نو کار کرده. یعنی شاید میشه گفت 4 نو کار کرده. کارهای ترجمه، کارهایی که خود اعضای گروه نوشتن، کارهای تئاتر نویسای ایرانی و خارجی معروف مثل آقای بهرام بیزایی و آدمایی مثل هارولد پینتر و آقای چخوف و خیلی آدمای اینجوری و جز اون کار انگلیسی کرده. کار اوریجینال و کار نوشته خود گروه همیشه ارجحیت داره به بقیه کارا. یکی از خصوصیات کارهایی که خود من مثلا نوشتم تو این سالا، کارام شروع شد با کارای یک زنی که گم شده و دنبال هویت خودش میگرده که تو همون کار اولی که 1985 آگست ما بردیم روی صحنه به اسم آغاز آینه، بیشتر یک هویت گم شده یک زن رو ازش صحبت میکرد. بعد که جلوتر میومدیم ما همینجور سر اینکه این زن داره دنبال خودش میگرده به عنوان سمبل یک ایرانی، به خاطر اینکه ما اینجا که بودیم کاملا رابطمون با ایران قطع شده بود، کاملا امیدمون از اینکه هیچ وقت نه تنها ایران رو نخواهیم دید بلکه حتی خبری هم سر ایران نخواهیم شنید فکر میکردیم و واسه همین گم شده بودیم. و بعدن که رابطه با ایران میشه گفت 15 سال بعد از انقلاب تا حدی ما ایرانیایی که خارج بودیم شروع کردیم برگشتن، نمایشنامه ها شروع کرد تغییر کردن و این تضادی که توی ماها بود سر ایران یا خارج، این که ما اینجا چه کار میکنیم اونجا چیه، هویتمون چیه، تو نمایشنامه ها تبلورش رو میتونستیم ببینیم، مثل نمایشنامه مرغ سحر، نمایشنامه آغازی فصل سرد، این کارهایی که من نوشتم. و بعد از یه مدتی که دیگه رابطه با ایران یه رابطه بود که رفت آمد زیاد شد از طریق اینترنت، از طریق رادیو تلویزیون ها، از طریق همه تکنولوژی رفتن اومدن، دیگه رابطه تغییر کرد، ایران شد جزئی از ما. و تو آخرین نمایشنامه فارسی من به اسم در سوگ کاظم اشتری کاملا دیگه داستان من که یه آدمی ام که 32 ساله دارم خارج از کشور زندگی میکنم، داستانم تو ایران میگذره و داستان یه زنیه که از سان فرانسیسکو میره ایران پیش خانواده‌اش. واسه همین جور داستانایی که ما نوشتیم دور و بر رابطه ما با ایرانه.
خانم سپیده خسرو جاه، از میان نمایش‌هایی که نام بردین یا نبردین، کدوم یکی به چه دلیلی نقطه عطفی شد در کار خود شما از جمله؟
نمایشنامه مرغ سحر من فکر می‌کنم نمایشنامه‌ای بود که نقطه عطف بود. داستان سه تا زن ایرانیه که این سه تا زن همدیگر رو در یک رخشویخانه در دمدمه‌های صبح ملاقات می‌کنن و هر کدوم به خاطر یک داستانی احساس سرگردانی و غم می‌کنن. ولی با ملاقات با هم یه جوری جای تنهایی همو پر میکنن و با همن که میفهمن که تنها نیستن تو این دنیا. اولین بار بود که من اولا به صورت ریالیستیک نمایشنامه مینوشتم و نمایشنامم یه خط مشخص رو تعقیب میکرد که متفاوت بود با نمایشنامه‌های قبلیم که واقعا توش بیشترین سرگردانی بود و زنی که داشت دنبال خودش میگشت. و من فکر میکنم مرغ سحر اولین بار بود که این زن خودشو با زنهای دیگه ایرانی پیدا کرد. حالا زن بر من فقط زن نیست که این زنای ایرانی هن، بلکه ایرانه هر کدوم از این زنها، چون خود من زنم وقتی یه سمبولی احساس میکنم اون سمبولم یه زن میتونه باشه، ولی سمبول تمام زن نسل بزرگتر از من، سمبول مادر بزرگ من، مادر من، خاله من، تمام کسایی که از من گرفته شد وقتی به اینجا اومدن به عنوان مهاجر و دختر جوانتر از من، سمبول اون بچه‌هایی بودن که بعد از انقلاب به دنیا آمدن و رابطه های ماها با هم قطع شد و اینا یهویی توی این مرغ سحر دوباره ما با همه به هم به صورت سمبولیک به هم پیوستیم. و بعد از اون دیگه من با ایران یه رابطه پیدا کردم که گسستنش غیر ممکن بود برام و نمیذاشتم دیگه کس دیگه ای منو از ایران جدا بکنه.
یکی از آخرین نمایشایی که گروه اجرا کرده همین نمایشیه که باز اونم شما نوشتین، It's not about pomegranate، درباره انار نیست. از کی بود که کار انگلیسی گروه شروع شد؟
کار انگلیسی گروه تقریبا از 95 من فکر میکنم که با نمایشنامه بیژن مفید فکر میکنم اول نمایشنامه انگلیسی بود که رفت رو صحنه. شاپرک خانم، خانم زارا هوشمند نمایشنامه رو کارگردانی کردن و بعد از اون نمایشنامه های دیگه‌ای توی نمایشنامه زیاده مثل هشتمین سفر سندباد آقای بیضایی رو خانم واردا ترجمه کردن به روی صحنه رفت و خیلی از بچه های داره ورگ مثل آقای دادگر، آقای تایید، آقای گل محمدی و همین بچه ها خیلی هاشون بازی کردن این نمایشنامه و خیلی نمایشنامه دیگه انگلیسی کار کردیم، ولی نمایشنامه که اوریجینال یکی از ماها به انگلیسی نوشته باشیم و اجرا کرده باشیم، من میتونم بگم که نمایشنامه من اول نمایشنامه بود صدار و که خود اعضای گروه نوشته باشن بر من یه عکس العمل بود بیشتر تا هر چیزی، بلکه خیلی از ایرانیایی که اینجا کار انگلیسی میکردن خیلی به این پیش فرضایی که امریکایی‌ها یا خارجی‌ها غربی‌ها سر ایران دارن جواب میگفتن، یعنی خودشونو به عنوان یک انسان نبود که تعریف میکردن برای این جامعه یا داستان خودشونو بگن، این داستان که اینا میخواستن بشنون و بهشون میگفتن، به حالت این که ما زنایی هستیم که نمیدونم ستم کشیدیم، ما زنایی درستاد که زنای ایرانی زنای خیلی مبارزی هستن، میخوان سرکوب میکنن ولی سرکوب کردنم و این آسونی نیست. واسه همین من سعی کردم تو این It's Not About Pomegranate، من عاشق اول انارم، ولی سعی کردم به عنوان این پیشفرضی که ما زنای سرکوب شده یه مظلوم تو سری خوری هستیم که حالا اومدیم توی جامعه غربی و حالا باید مبارزه کنیم تا یاد بگیریم چجوری باشیم، با این کانسپت مبارزه کنم تو این کارم.
واکنش جامعه میزبان به این نمایش‌های انگلیسی چطور بوده؟ نسل دوم ایرانی ها، ایرانی هایی که اونجا به دنیا آمدن یا بزرگ شدن چطور به این نمایش ها نگاه میکنه؟
ولی این یکی از بهترین اتفاقای زندگی شخصی منه توی این بگم 30 سال 32 سال، اینه که یه نسلی از ایران اومده اینجا که زبون فارسیش بهتر از ماست، بچه های فوق‌العاده فهمیده‌ای هن و اینا علاقه دارن به کار فرهنگی و خوشبختانه ما کار تئاترمونو توی همین نمایشنامه آخر من که به فارسی بود در سوگ کاظم اشتری با خانم شادی یوسفیان که یکی از نقش‌ها داشت که یکی از همین جووناست توی نمایشنامه بازی کردن، آقای اردلان پایوارم که شوهرشون هستن به ما کمک کردن همه جوره در سان، در گرافیک و رابطه ما رو خانم یوسفیان با این نسل جوان شروع کرد که الان داروگ یک نمایشخونی داره که این بچه های نسل جدید قراره که توی این نمایشخونی شرکت بکنن و امیدوارم که اینا کسایی باشن که بیان این راه رو ادامه بدن. این بهترین اتفاقه که این بچه ها رو ما اینجا دیدیم، باهاشون آشنا شدیم و الان شانس اینو داریم که باهاشون کار کنیم.
نمایشنامه خونی هایی که گفتید چه محتوایی داره؟
یه چیز مهم دیگه که من باید بگم قبل از نمایشخونی اینه که یک شانسی که گروه داشته که تونسته 26 سال رو پاش واسه شانس اومده که با آقای منصور تایید همیشه کار کردیم که همیشه به فکر این بوده که ما احتیاج به یه جا داریم و داروک همیشه یه جای داشته به خاطر آقای تایید. الان هم ما یه دونه سالونی داریم، صاحب سالون آقای تاییدن و ما این سالون استفاده میکنیم، اسمش از سنترال استیج. تو این سالون سنترال استیج 3 نمایشنامه است، جمعه و شنبه و یک شنبه است. اولین نمایشنامه کوپنهاگ نوشته مایکل فرنه که حمید احیا ترجمه کرده که خانم بلا واردا و ارسطو سپهر و بهزاد گل محمدی میخونن این نمایشنامه رو، جمعه شب خونده میشه. نمایشنامه دوم نمایشنامه مالی سوینیه که نوشته براین فرله که بازم ترجمه آقای احیاس که واقعا خیلی خیلی در مورد این نمایشنامه خونی خوشحال و ذوق زده ایم، برای که یک هنرمند عزیز مهمان که واقعا عزیزن برای ما خانم مجد شمسایی قبول کردن که نقش زن این نمایشنامه رو بخونن به همراه آقای منصور تایید و آقای کیومرث حکیم و نمایشنامه بعدی هستش 4 مکالمه که ما انتخاب کردیم از آقای یوری کریم مسیحی که تو ایران نوشته شده، که این نمایشنامه رو من خودم با بچه های جوانی که به گروه پیوستن و الان با ما میخونن، آقای یاور خانساری، خانم گلسانا حشمتی، خانم مهرجان یحیی نژاد، راشین فاطمی و دوباره آقای ارسطو سپر و آقای نادر شعیبی هستن که با ما این نمایشنامه رو میخونن.
با سپیده خسرو جاه و 3 اجرای آخر این هفته در ریچموند کالیفرنیا از گروه داروگ به پایان پیک فرهنگ این هفته میرسیم. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.